دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بله، عرضمون این بود در جلسه گذشته که پیرامون موضوعاتی که عزیزان تحقیق میکنن، خب موضوعات مختلف، به خصوص اون چی که مربوط به معارف اهل بیت عصمت و طهارت میشه، دست توحید و مباحث بسیار دقیق و ظریف و مشکلی هم هست واقعا، مباحث توحیدی، مباحث نبوت، بعد امامت با اون ظرافت‌های خاص خودش، پس معاد تا برسد حتی به مسائل فرعی و جزئی. مسائل احکام فرعیه یه سری چیزهایی هست که باید در تحقیقات مورد توجه قرار بگیر. اولین مسئله اینه که انسان در برخورد با هر گونه مسئله‌ای باید تأمل و دقت فراوان داشته باشه قبل از اینکه هر گونه تصمیم گیری بکنه و اتخاذ رأی بکنه و او را به عنوان یک نظریه ارائه بکنه. باید بداند که ممکن است مطالبی برش مخفی و پنهان باشد که به اونها توجه نکرده و خدای ناکرده مطلبی رو به اشتباه و غلط برداشت نکنید، بعد به خصوص اگر بخواد به دیگران هم ارائه بکنید این بسیار مشکل ساز خواهد بود. ممکن انسان یه برداشت غلطی خودش داشته باشد از یه مسئله ای، خب بعد قابل جبران هست، با مراجعه با دقت مشکل برطرف میشه. ولی اگر این رو ارائه بکنید، خب بعد برگردوندنش کار ساده‌ای نیست. یه جا میرید صحبت میکنید، یه مطلبی رو میگید، بعد متوجه میشید اشتباه کرده، وقت وظیفش بسیار سنگین خواهد. ولذا حالا در اصل مسئله ارائه که تا انسان یقین قطعی نداشته باشه، تحقیقات کافی و وافی در موضوعی صورت نداده باشید، اصلا نباید ارائه کنید این رو به دیگران. در مورد خودش هم همینطوره، زود اتخاذ تصمیم نکنه. موضوعات بعضیش بسیار دقیق و ظریف هست که خدای ناکرده اگر انسان بی توجهی بکنه گاهی به کفر هم کشیده میشه، بدون اینکه توجه داشته باشد که مطلبی رو که داره عرض به حضور شما اعلان میکنه، یا حالا اعلان هم نمیکنه، خودش معتقد شده این یه مطلب کفریست، ولی بی توجه خدای نکرده به خاطر عدم دقت مبتلای به کفر نشه. لذا بر ماست که دقت نظر داشته باشیم در مسائل. حالا این دقت نظر شرایطی داره. اولا عرض کردیم که نمیشود با تمسک به یک آیه بدون توجه به آیات دیگر قرآنی گزینشی انسان از قرآن استفاده بکند، قطعا دچار اشکال میشه. مواردش رو در اون چی که از اهل سنت و اعتقاداتشون میبینید فراوان میتونید پیدا کنید خیال نکنید اونا به قرآن تمسک نمیکنن، نه، اونا هم به قرآن تمسک میکنن، به آیات که میگید فقط به خداوند توجه داشته باشید تمسک میکنن و توسل و باطل میکنن، بدون توجه به آیات دیگر. یک کلمه رو میگیرید، ایاک نستعین، که عرضم به حضورتون تقدم ایاک دلیل بر حصر است و این نشون میدهد که ما به هیچ وجه طبق صریح آیه قرآن نباید عرضم به حضورتون به دیگران تمسک و توسل داشته باشیم. ببینید به آیه تمسک میکنه، اونم به مشهورترین و معروفترین آیه، ساده ترین آیه، استفادش هم بسیار ساده است، حصرش هم حصر مسلمه، نمیتونید حصرش هم انکار کنید که ایاک نستعین و ایاک نعبد هست. خب چیکارش میتونید بکنید؟ فقط جوابی که میتونید اینه که میشون به آیات دیگر قرآن هم توجه نکردی. اگر به آیات دیگر قرآن هم توجه کنی، دیگر آیات و همچنین روایات و سیره پیغمبر و برای ماشی از سیره اهل بیت، اینا بیانگر اون آیات خواهد بود، توضیحی است برای اون آیات. پس به صرف اینکه یه آیه مطرح میشه ما نمیتونیم تمسک کنیم، مگر اینکه آیات دیگر را هم در اون زمینه و در اون موضوع باید مورد بررسی و دقت قرار بدیم، به روایات مراجعه داشته باشیم. اونم باز در مورد روایات هم، نه روایات گزینشی. شما اگر به سیره عرفا و فلاسفه نگاه کنید متوجه میشید که تمام اونچه که این آقایون به روایات و آیات تمسک میکنن که بسیار هم به ندرت این کار انجام میدن، اینا اهل روایت و آیه نیستن. هرچند گاهی برای اینکه خالی از عریضه هم نباشد این آقایون به برخی از روایات هم تمسک، هم روایات گزینشی، این یه روایتی رو میرید پیدا میکنید، یه گوشه از این روایت بدون دقت، به خاطر اینکه مطلب خودش رو بخواد به اثبات برسونه، که عرض کردیم اشکالش هم اینه، اول مطلب رو درست میکنه بعد میره دنبال آیه و روایاتش، که این مشکل رو ما در میان طلبهای خودمون هم زیاد میبینیم. حالا جاهای دیگه که خب مسلم هست، ولی اونجایی که نباید باشد هم دیده میشه. یه مطالبی رو در مورد اهل بیت، در مورد مسائل ولایی درست میکنن، بعد میرن دنبال این که ببینن حالا آیه‌ای، روایتی، چیزی هم براش پیدا میشه و از خود ما سوال میکنن که آقا این مطلب اینجوره، چون روایتی براش ندیده. بنده خدا اول روایتش پیدا کن، اونم نه یه روایت، تمسک به یه روایت بدون توجه به روایات دیگر، بعد تصمیم بگیر و اعتقاد پیدا کن به این موضوع و به این مطلب، نه اینکه اول مطلب رو درست کنی رو میزان اونچه که خودت به نظرت مطلوب میرسد و مورد پسنده تست. این روشه بسیار بسیار غلطیست که متاسفانه متداول هم هست. مثل روشن فکره که اینا تصمیماتشون رو میگیرن بر اساس اونچه که جامعه میپسندد و مردم مورد پذیرششون هست، بعد میان برن یه آیات و روایات رو توجیه کنن، درستش کنن مطابق اونچه که میخواهن. این روش دیگه در میان ماها نباید خدای نکرده معمول و متداول بشه، ولو مطالب اونم مطالب صحیحی باشه، یعنی واقعا مطلبی که میگیم مطلب درستی است، راجع به علم ائمه میخوایم صحبت کنیم، یقین هم داریم، قطع هم داریم، ولی هنوز به حدی نرسیدیم که بتونیم به آیات و روایات تمسک کنیم. خب ما نباید این مطلب رو ارائه کنیم. وقتی رفتیم تحقیق کردیم، آیات و روایاتش رو درست کردیم، مستندش کردیم، وقت میتونیم مطرح کنیم که اگر یه نفر هم ازمون سوال کرد آقا این مطلب که دارید میگید بر چه اساسی میگید، بتونیم 10 تا دلیل مقابلش بگذاریم. زیاد من دیدم در میانه اهل منبر به خصوص و کسانی که عقیدشون این طرف و اون طرف تو مجالس تو جهده ها حالا جاهای مختلف ارائه میکنن، مطلبشون رو میگن خیلی هم با اصرار و با شدت، ولی وقتی ازشون مطالبه دلیل میکنیم متاسفانه مشتشون خالیه. وقت چی کار میکنن؟ مجادله به غیر احسن، که اگر از آقایون مراجعه بکنن به شرایط مجادله در کتاب شریف احتجاج، اونجا طبق روایات که از اهل بیت رسیده است که چند نفری ها روایت مشهور است، من اشاره میکنم انشاءالله یه فرصتی باید هم عزیزان مراجعه کنند و هم ما یه توضیحی در مورد این روایت بدیم، چند نفر از اصحاب امام صادق رفتند و مناظره کردند و بعد اومدن خدمت حضرت و مناظره هاشون رو ارائه کردند و حضرت اشکالاتشون رو گرفتن. تو اشکال مناظرت این بود، تو اشکال مناظرت این بود. یکی از اشکالاتی که حضرت گرفتن به یکی از افراد این بود که تو به غیر احسن مجادله کردی، اینه که حرفت رو به کرسی نشوندی، اثباتم کردی و نه با ادله صحیح. حرفت هم درست بود، یعنی خواستی امامت اثبات کنی اما از طریقی اثبات کردی که اون طریق صحیح نبود، ولی اون طرف هم نفهمید و محکوم شد و عرضم به حضورتون که مجبور شد در مجلس اقرار کنه، حالا به هر جهتی به هر حال موفق نشد و تو پیروز شدی، اما این گونه پیروزی مطلوب نیست، جدال به غیر احسن است. یعنی انسان باید اقلا خودش نسبت به اون چیزی که میگه اطمینان و یقین داشته باشد، ادلشو کاملا متقن بررسی کرده باشد، آیات روایات ادله عقلیه اینا رو ارائه کنه، نه مطلبی که واقعا خودش براش هنوز درست نشده از اینه بخواد مطرح بکنه و پافشاری بکنه. و بعدم انسان بحثی است، تو بحث با فوت و فن طرفش رو زمین بزنه. خب این هدف وسیله را توجیه میکند، این یه قاعده بسیار غلط و اشتباهی است و عرض کردم متاسفانه متداول که ما باید پیروز بشیم، که گاهی هم وقتی دست این افراد تنگ میشه دیگه به دروغ هم متمسک میشن. من اینو زیاد متاسفانه دیدم. حالا اینجا میبینه دلیلی نداره، آیه این نیست، روایتی نداره، یا اگر هست اشتباه استناد کرده، متوسل میشه به نظر بزرگان، اونم به دروغ، یعنی اصلا اطلاعی هم نداره. مرحوم آقای کی هم اینجوری میفرمودن، اولا که مرحوم آقای کی اینجوری میفرمودن حجت نیست، چون ایشون هم یه نظری داشتن اشتباه بود. ما قائل به تخطئه هستیم، ما جزء مصوبه نیستیم. علما بزرگان ما هم ممکن است در مسئله ای اشتباه کرده باشن، چیزی که احتمال اشتباه درش هست این به عنوان حجت نمیتونه مطرح بشه. بله، از چیزایی که حالا میخوایم عرض کنیم این است که کسی که دنبال تحقیق است باید حتما به نظرات دیگران توجه داشته باشد. این هم حالا باید دنبال عرایزمون بگیم، بی توجه به نظرات دیگران انسان مطلبی را ارائه کند قطعا مطلب خام و ناقصی خواهد بود. حالا دیگران هرچی میخوان گفته باشن ما کاری نداریم، نه اینجور نیست. چرا؟ چه بسا که نکاتی به نظر دیگران رسیده استفاده هایی کردن، اون آیه ای را که شما معنا میکنی اونا جور دیگری معنا کردن، وقتی به کلمات اونها توجه نکردی چه بسا در خطا و اشتباه قرار بگیری. به هر حال نظریات دیگران هم باید مورد بررسی قرار بگیره، اما نه به عنوان تعبد. ما تعبد به کلام غیر معصوم نداریم. بله، نظر حضرت آیت الله العظما خویی اینه، نظر مرحوم علامه امینی این بوده، نظر مرحوم علامه طباطبایی اینه، همه نظریات مخالف و موافق را همه را باید مد نظر داشت. بدون توجه به کلمات بزرگان و نادیده گرفتن مطالب اونا مطلب قطعا خام و ناپخته خواهد بود. این یه امر بسیار مسلم و عرضم به حضور شما مهمی است که باید عزیزانی که تو کارهای تحقیقی هستند و روی عقاید به خصوص میخوان کار کنن حتما به نظریات دیگران هم رسیدگی بکنن و توجه داشته باشن، چون بعضی وقتا نظریات رو انسان میبینه به خاطر قرص بودن عقیده خودش بی توجه گفتن که گفته باشن. خب این شما رفتید ببینید ادلشون رو بررسی کنید، ببینید حرفشون چیز، اگر ایرادی به کلامشون هست مطرح کنی، پاسخشو بشنوی، نه سرسری گرفتن مطالب بزرگان. خب حالا من با فلسفه مشکل دارم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه چیزی فرمودن، حالا ایشون گفتن ایشون ما که قبول نداریم فلسفه رو، ولش کن. اینجوری برخورد کردن ما مطالب اصلا روش صحیحی نیست، ولی زبا باید نظر ایشون رو هم مد نظر قرار بدیم. در مورد یه آیه ایشون نظری دادن، ادلشون رو بررسی کنیم، اگر ایرادی داریم با کسانی که حمایت میکنن از نظر ایشون صحبت کنیم، میبینیم آیا پاسخی دارن برای نظریه ایشون، ندارن. به هر حال با دقت نظر به کلمات بزرگان باید توجه کرد و بعد اگر انسان میخواد خلاصه نظریه ای بده با توجه به نظریات این بزرگان بدون تعبد. عرض کردم تعبد به کلمات بزرگان کار بسیار غلطی است. اینم از این طرف قضیه، یعنی جنبه یه افراطی در مسئله. حالا تفریطش نیست که آدم اصلا توجه نکنه، افراط در قضیه هم نیست که چون آقای فلانی فرمودن فلان بزرگ حرف همان است، نه اینجور نیست. چه بسا اون شخصیت بزرگ هم با کمال احترامی که براشون قائل هستیم ایشون هم اشتباه کرده باشن. پس غیر متعبدانه مورد نظر و توجه قرار میده انسان نظریات بزرگان و شخصیت ها رو، بعد تصمیم میگیرد که باید عرضم به حضورم با توجه به ادله‌ای که در دستش هست خلاصه باید چه عقیده‌ای داشته باشه در نسبت به موضوع چه نظریه‌ای رو ابراز کنه. حالا باز میگم اگر نمونه هاشو بگم شاید بحثمون زیباتر بشه که همین بی‌توجهی ها کار افراد رو به چه انحرافاتی کشونده است. زیادم داریم الا ماشاءالله. از مسائل توحیدی شاید آغاز کنیم بهتر باشه که شما در روشنترین مسئله به حسب ظاهر از نظر واقع پیچیده ترین موضوع در میان موضوعات معارف که توحید باشه خطاهای فاحش و بزرگ میبینید. وقتی هم بررسی میکنید که این خطاها از کجا نشأت گرفته به همین مطالبی برخورد میکنیم و همین آفتهایی که عرض کردیم در راه تحقیقات هست. بی توجهی به آیات، اونم به جمیع آیات، گزینشی استفاده کردن از آیات و روایات، عدم توجه به فرمایشات معصومین. حالا مثلا مثال میزنم، شما مراجعه بکنید به کتاب هایی که برخی از بزرگان نوشتن، مثل سید حیدر آملی که از بزرگان عرفای عرضم به حضورتون که در بین شخصیت های عارف و فیلسوف هست، بیاد معاخذی رو که ایشون بهش استناد کرده است در بیارید. راهنماییتون میکنم به یه کتابی که این کارو انجام داده است، بسیار زیبا، یعنی از کاری نداشته است به مطالب کتاب ایشون، بلکه کتاب ایشون رو مورد بررسی قرار داده است. روایات و آیاتی رو که بهش تمسک کردن، به خصوص روایات رو استخراج کرده و بررسی کرده، فقط روایات رو. تقریبا میتونیم بگیم حدود 99% از روایات که ایشون تمسک از یه روایات اهل سنت است که اصلا در کتب شیعی وجود نداره، یا اگر وجود داره بدون سنده، نه سند داره سندش ضعیفه، اصلا سندی براش وجود نداره. تمسک کرده سو ارزم به بر مبنای تمین تمسکش هم مطالبی رو ایشون ارائه کرده. شاید در مجموعه کتاب ایشون، کتاب معارف هم هست، آخه معارف بدون استناد به روایات، اونم روایات معتبر، که نمیشه داده انسان بیاد یه معارفی رو به مردم ارائه کنه و عقیده پیدا کنه به چیزایی که هیچ مستند نیست به روایات. متاسفانه این مسئله رو ما میبینیم، فراوان هم میبینیم. حالا یکی از آقایون، خدا حفظشون کنه، از بزرگان فرمودن شما برید سراغ کتاب فتوحات ابن عربی که مأخذ و منبع یه تفکر بسیار بسیار بزرگ و قوی در جامعه شیعی ماست، برید اسنادش رو بررسی کنید. همین 200 تا حدیث ایشون فرمودن، حالا من دقیق خاطرم نیست، حافظم کمه، که چقدر حدیث در فتوحات هست، 200 تا حدیث ایشون نقل کرده. یا حالا من عرض میکنم رقمش رو نمیگم، رقم دقیق حدودش رو عرض میکنم، باز میتونم سوال کنم از ایشونو، خود عزیزانم میتونن در کتابهای جدیدی که از فتوحات چاپ شده و معاخذ رو اونجا در آخرش آوردن بررسی بفرمان. مثلا 200 تا حدیث داره، از این 200 تا حدیث 80% احادیث اهل سنت است که اصلا در کتب روایی شیعه نیست، اصلا نیست، همش مال اهل سنت، مال صحیح بخاری، صحیح مسلم، و اون 20% باقی هم از مشترکات. یعنی ایشون حتی به یک روایت از کتب شیعه استناد نکرد. یعنی میتونیم بگیم جمیع مستندات ایشون به روایات در کتاب فتوحات مربوط به اهل سنته. چطور ما میتونیم یه همچین شخصیتی رو به شیعه نسبت بدیم و افکار شیعی را به اسم شیعی و عنوان شیعه از این کتاب اخذ کنیم؟ من سرم نمیشه. کتابی که یک روایت خاص شیعی درش نیست از معارف، در حالی که روایات معارفی ما از دو کتب اهل سنت شاید بگم 90% نیست. اونچه که راجع به مبحث امامت است تو کتب اهل سنت به ندرت یافت میشه، یعنی تعمد در حذفش داشتن، نه اینکه نبوده. گاهی از دستشون در رفت از یکی دوتا روایت از روایات در مورد امامت که ما بهش رسیدیم تو کتب اونا هم هست. در توحیدش همین جور فرمایشات امام باقر، امام صادق، حضرت زهرای مرضیه، اینا تعمد در عدم نقلش داشتن. وقتی یه کتابی که کتاب معارفی ماست، اونم با اون اوصافی که آقایون اهل فلسفه و عرفان میگن و تمسکی که به این کتاب میکنن، کتاب روایات که نمون همش از کتب اهل سنت، خب این چگونه میشود این مسئله رو توجیه کرد؟ هیچ توجیهی جز فحش دادن نداره. یادم وقتی میگه فوش بخوره، چی دیگه هم نداره، جوابی هم نداره. این کتاب این معاخذ، این اسناد، حالا دنباله یه پاسخ، این فقط باید فحش بخوریم، چی دیگه ای نداره تو. چرا؟ دلیلش هم واضحه. وقتی مشت از برهان و حجت خالی شد و کسانی که میخوان با عنوان و تیتر اهل بیت مطالبی رو مطرح بکنن، خب البته وقتی میبینن راهی چاره ای ندارن و در بن‌بست قرار میگیرن، جز توهین و جسارت چیزی دیگه در قاموسشون نیست و نبوده است، واقعا هم نبوده. حالا مثلا شاید از کتابایی که بعضی از رفقام تألیف کردن، من دیدم در شروع کتاب روایت من عشقنی رو برداشتن نوشتن. روایت من عشقنی کجای شیعه است؟ اصل تعبیر برای حدیث شناس شیعی تعبیری است که اصلا از معصوم صادر نمیشه. اینقدر عبارت سخیف و زننده است و اصلا به معصوم هیچ قرابتی نداره این سخن که ازش روشنه. یه حدیث شناسه بسیار ابتدایی هم متوجه میشه که این عبارت عبارته من عشقنی عشقتهو و من عشقتهو قتلتهو و من قتلتهو فعندیتهو، هر کس عاشق من بشه منم عاشقش میشم. پس تعبیره چندش آوریز واقعا، که میدونید سوال کردن از امام باقر مل عشق کلی نپرسیدن عشق چی یا مل عشق عشق چیه. حضرت کلمه را هم تکرار نفرمودن، عرض کردیم که قاعدش نمیگن ال عشقو معنی کنن تعریف کن. حضرت به خاطر استهجانش کلمه را هم تکرار نکردن، فرمودن قلوب خلط عن ذکر الله فازاغها الله حب غیره، قلوبی که خالی میشود از محبت خداوند و چیز دیگری جایگزین محبت خدا میشه، این اسمش عشق است، عشق به معنای مطلق. حالا این که بعد اومد از تو لسان شعرا و تو فارسی و به کار رفت، اون یه بحث دیگری که حالا دیگه اون معنای اونجوری رو نداره. شش تا روایت رو آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این مسئله فرمودن داریم ما، شش تا روایت درش کلمه عشق استفاده شده، که چهار تا از این روایات در مذمت عشق است، دو تاش من عشق العبادت، دو تا روایت است که فقط مته، اونم به احتمال زیاد نقل به معنای راویس، یعنی کلمه ی حضرت عشق توش نبوده، راوی تو نقلش کلمه ای رو که با محبت و مودت حضرت فرمودن این تعبیره به عشق کرده. تو نقل روایات در دورانهای بعد که این قضیه هم زیاد اتفاق میفته، چون مقابلش ما اون روایت صحیح و سند داریم که حضرت عشق رو معنی میکنه، که اصلا عشق کلمه مستهجنی است و غیر از محبت خدا رو بهش میگن عشق، محبت الهی اسمش عشق نیست. خب حالا اومد از روایت من عشقنی عشق تو، بعد مراجعه میکنیم این کتاب، عرضم به حضورتون کتاب قوال اللعالی یا اوال اللعالی، کتاب قوال اللعالی این روایت نقل شده، سند سند نداره، نه سند دارد و ضعیف است، اصلا روایت روایت بی سنده، هیچ سندی نده. وقت این میشه یه روایتی که تیتر میشه، بنر میشه، اول کتاب‌های عرفانی نوشته میشه، چقدر مانور داده میشه، چقدر معارف ازش حرف شده، یه روایتی که هیچ سندی نداره، هیچ مأخذی نداره. و روایات مشابه این که متاسفانه فراوان دیده میشه در این کتب و اینقدر هم گفتند و نوشتن، که حالا گاهی عرضم به حضور دو مسئله جالبی هم پیش میاد برای این کسانی که اهل تحقیق نیستن. حالا من اشاره نمی کنم چون نمیخوام بحثشو باز کنم. یه وقتی یه مبحثی، حالا حتی عرضم به حضور کنایش هم عرض نمی کنم، یه مبحثی پیش اومد، به هر حال اختلافی شد بین بعضی از آقایون که فلان مسئله هست یا نیست، یه کسی رفت تحقیق کرد، یه جزوه‌ای برام آورد که حرف شما درست نیست، به دلیل اینکه این مطلب در حدود 50 تا کتاب نقل شده و شما گفتید هیچ سندی نداره. ما لیست رو برداشتیم نگاه کردیم، خب این کتاب کتابی است که مثلا 2 سال قبل نوشته شده، از اون کتاب نقل کرد، اون کتاب و اون کتاب هم همه از اون کتاب نقل کرد، اون کتاب و اون کتاب هم همه از اون کتاب، تمامش برمیگشت به این کتاب. خب این که 50 تا کتاب نیست، این چند تا کتابه؟ یک کتاب. اینکه انسان اینقدر ناشی باشد در روش تحقیق، خب تحقیق یه اصولی داره، شما اگر یه روایت رو برداشتید تو 50 تا کتاب دیدید، بعد نباید بگید این روایت تو 50 تا کتاب نقل شده. چرا؟ چون اینا هی از هم گرفتن، وقتی این کتاب نقل میکنه از اون کتاب، بهار نقل میکنه از علل و شرایع، علل و شرایع مثال میزنم و نقل میکنید، از کافی کافی نقل میکنید، از بسایر و درجات. شما نباید 4 تا آدرس بدید. بله، برای اینکه یکی بفهمد این 4 تا کتاب هم این روایت رو آوردن آدرس میدید، ولی در واقع این چند تا مرجع و سنده؟ یه دونه، نه 5 تا. برای اینکه هر کدوم از اینا وقتی بررسی بکنیم اون از هم دیگه اخذ کردن. این در قاعده تحقیق یک سند حساب میشه، نه چند سند. معناش عرضم به حضورتون که هر داشته غلط و خیلی ناشیانه است. میگید آقا فلان مسئله در فلان موضوع تو 50 تا کتاب ذکر کردن، 50 تا کتاب نیست، یک کتابه. اون یک کتاب هم که بررسی میکنیم این سندی نداره. خب یعنی هیچی. ولو 100 تا کتاب هم بنویسن با هیچ برابره. چون 100 تا کتاب بیارید که توش روایت من عشقنی رو نبرید خاصیتی نداره. من که تمام اینا برمیگردد به قوال لعالی. قوال لعالی معلوم نیست این روایت از کجا نقل کرده، و خود کتاب قوال لعالی هم کتاب مرجعی نیست. بررسی میکنید مؤلف را، ابن ابی جمهور احسا یا آدم وزائه. یه وقت یه روایتی رو یه کسی نقل میکنه که اون شخص مورد اعتماد و اعتبار بزرگان علما. یعنی شما بگونید این کتاب منحصره به کتاب کافیست، اما کافی کافیست، نه اینکه کافی یه اعتباری دارد خود مؤلف خود کتاب. ولی یه کتابی مثل قوال لعالی در میان علما یه کتاب غیر مستنده، غیر معتبر است. یعنی هیچ ارزشی نداره. اگر روایاتی که درش نقل میکنن مستند به کتب دیگری باشن، اون روایات رو میپذیرن، اونم نه از بابی که این نقل کرده، از بابی که در کتب معتبره روایی ما هست. اما اگر ایشون متفرده به روایتی باشه هیچ ازش نمیپذیرن. ولی لذا شما هر چه روایت عرفانی بی سند و بی اعتبار هست مراجعه کنید، برمیگرد به کتاب قوال لعالی. و ابن ابی جمهور احصایی یه انسان غیر معتبری است که روایت جعلی و بی سند زیاد در کتابش آورده. خب حالا شما میخواید زور میزنید با من بحث میکنید راجع به یه موضوع استناد میکنید به کتاب قوال لعالی، خاصیتی نه. این بی توجهی است، بعدم عقیده بهش پیدا میکنه، اون قابل استناد نیست. لذا دقت نظر در کار تحقیقات واقعا مطلب مهمی است. یه مقدماتی نیاز داره که انسان کتب مرجع را بشناسد، حد اعتبار هر کتابی و مؤلفش را بداند. اینجور نیست که به هر کتابی، به هر روایتی، به هر عرضم به حضورتون مطلبی بشود استناد کرد. هر کدومش یه اساسی داره. یا مثلا عرض به حضور شما به برخی از روایات تمسک میشود که این روایات روایات تقیه‌ای است. خب کسی که میخواد به این روایت تمسک بکنه باید حواسش جمع باشد، باید روایت شناس باشد. صرف این که نقلی از اهل بیت به ما رسیده است به سند صحیح، اینم قابل استناد نیست. چرا؟ چون اگر در این روایت احتمال تقیه وجود داشته باشد، یه وقت احتمال تقیه نیست، مسائل دیگری باید مورد بررسی قرار، اینم نیست که حالا فوری باز بشه استناد بکنی. اما اگر روایت احتمال تقیه درش هست و حرف این روایت مطابق با اون چیزی است که اهل سنت اون زمان روش پافشاری داشتن، یعنی نمیتونید شما بهش استناد کنید. کسانی که در مسئله ولایت ضعیفند، نسبت به مقامات اهل بیت شک و شبهه دارن، وقتی میبینید استناد میکنن به این گونه روایات، روایات که از ائمه صادر شده است تقیتن. یعنی میاد از حضرت میپرسد آقا شما از آینده خبر دارید؟ نه آینده خبر ندارم. استناد میکنه به این، بس اهل بیت از آینده خبر ندارن، اینم روایتش به فرمان. سند صحیح، کتاب کتاب معتبر، خیلی باید جواب بدی. جوابش نیست که، شما باید بقیه یه روایات رو هم ببینید. در مجموع به این نتیجه میرسیم که این روایت از امام معصوم تقیتاً صادر شده. این نیست که انسان بتواند به صرف این که حضرت فرمودن من این را نمیدانم، حالا مثلا باز این بحث من نمیگم به عنوان این که من این بحث را قبول دارم یا قبول ندارم، در مورد رزق که آیا رزق ما به دست اهل بیت هست یا نیست. اون کسانی که میگن رزق ما به دست اهل بیت نیست، گاهی وقتا تمسک میکنن به این روایتی که یه کسی در مسجد ادعا کرد که رزق ما به دست اهل بیت. دعوا شد، من شدن اومدن در منزل امام معصوم ازش سوال کردن، امام باقر یا امام صادق الان فراموش کردم کدوم از ائم، پرسیدن یا ابن رسول الله فلان مرید شما تو مسجد ادعا کرد که روزی خلائق به دست شما داد، و همدن بی خود میگه چنین چیزی نیست. حالا شما میتونید به این روایت تمسک کنید؟ نمیتوان. چرا؟ صحنه را ببینید، تو مسجد با اهل سنت، پیداست با کیا دعوا شده، با اهل سنت به صورت جمعی رفته یه همچین مسئله رو اشتباه کرده مطرح کرده. اگه این مسئله واقعیت داشته باشید که روزی به دست اهل بیت رفته مطرح کرده، دعوا شده اومدن در خونه امام معصوم، قاعدتا حضرت باید چی بفرمان؟ تقیید نه، هم چیزی نیست، منم روزی ما خدا هم دید، منم نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته، آیا فلان چیز قسمت من هست یا نیست، نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. اون طرف قضیهش هم همینجوره، میگم افراد تفرید، متاسفانه این مشکل رو داریم. اون طبق ذوق خودش که نمیتواند مقام اهل بیت رو درک کند، میاد تمسک به یه همچی روایت، میگه صحیح هم درست، روایت صحیحه، اما یه امایه بزرگ پشت سرش ده. از اون طرف هم میبینیم میاد یکی دیگه تمسک میکنه به یه روایت دیگری بدون توجه به روایات و مطالب دیگری که از اهل بیت به ما رسید، اونم یه روش اشتباه، روش اشتباهه. حالا نتیجش به کدوم سمت؟ ما گاهی وقتا به نتایج توجه میکنیم که این نتیجش به نفع اهل بیت از یا به ضرر. ما دوست میداریم اهل بیت مقاماتشون برد بالا، خیلی خوبه، اما باید مستند این کارو انجام بدیم، نه غیر مستند، نه با تمسک به یه مطالبی که اینا مطالب متقنی نیست. باز دوباره تذکر میدم، هر چیزی که میخوایم اعتقاد بهش پیدا کنیم باید متقن باشد، در حدی که اگر اشکالاتی، مسائلی پیرامون اون چه که ما بهش استناد میکنیم هست، باید این ریزکاری هاش هم مورد دقت قرار بدیم و پاسخگو باشیم. چون ممکن است به محضی که یه چیزی ارائه کردیم یک نقضی بهش وارد، شاید معنا این نباشد، فاذا جاء الاحتمال بطل استدلال، هیچ کاریش نیم. حالا هی زور بزنیم با کلوف کردن صدا اون بخوام سندش رو درست کنیم، اشکالش رو برطرف کنیم، فایده نداره. میبادا با واقعیت ها واقعا ما برخورد بکنیم، این مقدار دیگه از حالت عرض به حضور شما شعاری خارج بشیم. شعار بسیار چیز خوبی، شعائر یه خودمونم میگم از شعیره گرفته میشه، بسیارم در بعضی از جاها لازم و ضروری است، اما شعاری که پشتوانش برهان و تعقل باشد، شعار مستند، نه شعاری که بر اساس پشتوانه ضعیف قرار میگیرد. اگر ما فلان نوع عزاداری را میگم از شعائر است و ازش حمایت میکنیم و عرض به حضور شما معتقده بهش هستیم، در صورتی حرفمون صحیح و درست است که پشتوانه علمی و برهانی داشته باشه. اگر پشتوانه علمی و برهان ندارد مطرح نکنیم خیلی بهتره. چرا؟ چون اگر بدون پشتوانه علمی ما چیزی رو تو جامعه مطرح کردیم و اهل رد این مسائل و گمراهان اومدن اینا به خاطر اینکه ما پشتوانه علمی قوی براش نداریم رد کردن، در نهایت ما ضرر زده ایم به اون عقیده، به اون معرفت. یعنی ما اگر در مورد علم امام وارد نیستیم نمیتونیم تمسک کنیم، ما بلد نیستیم، نه اینکه نیست، هست، ما وارد نیستیم. وقتی میریم توی مجمعی مسئله رو مطرح میکنیم و نتونستیم شبهات وارد شده رو پاسخ بدیم، نتیجه چه خواهد شد؟ جز خسارت به اهل بیت هیچ چیزی نخواهد. حالا اینو تشبیه میکنیم به این مسئله، ائمه ما نیاز به لشکر دارن، دین نیاز به لشکر دارد، افراد این لشکر باید کسانی باشن مجهز، ممهز، کارآزموده، اینا میتونن به لشکر کمک کنن و دفع شر بکنن و دفاع کنن. اگر یه کسی، یه انسان شیکمویه، هیکلم تنومند، هیچ چابکی هم درش نیست، استفاده از سلاح هم بلد نیست، آشخورست فقط به قوله تو سربازا، خب این خودشو ملحق کنه به این لشکر. جز این که برای حمله این بنده خدا هم لشکر باید متحمل خسارت بشید، گاهی وقتا لشکر عقب بیفتد برای اینکه این آدم به لشکر نرسیده است، چابک نیست، برزیده نیست، توشه مناسب نداره، جنگ هم که میشه یه چهار تا باید هوا جمع این کنن که این شکست نخوره، یعنی نمیتونه دفاع بکند که هیچ، هیچ دشمنی هم که دفع نمیکنه هیچ، چهار تا از کسانی هم که ورزیدن وقتشون و هم مقامشون صرف این آدم تنبل میشه که یه وقت این، چون بالاخره لشکر خودیه، چهار تا هم باید مواظبی این باشن که دشمن به این حمله نکنه، اینا نابود نکنه. گاهی داره نیروهای ما اینجوری صرف میشه، یعنی چهار نفر از علما بزرگان با باید نیروهاشون رو که باید دقیقاً مقابل دشمن صرف کنن، باید صرف منی حفظی منی طلبه بکنن، چون من یه حرفی زدم ناشیانه بلدم نبودم، مطلبم هم درسته، ولی اونا باید تمام نیروشون رو صرف کنن که از من دفاع کنن. یعنی من یه جوری خسارت زدم به این لشکر به جهت اینکه حواسشون باید جمع دشمن باشه، نیرو رو تلف کردم، حواسشون شده جمع من که از من دفاع کنن. این خیلی بده، یه نکته بسیار بسیار ضعیف. که ما اینا دیدیم که واقعا بزرگان شخصیت ها ناچار میشن بندگان خدا از افراد و نیروهای خودی حمایت کنن، در حالی که وقتشون رو صرف این کار نباید بکنن. اون خودشو باید قوی کنه، یا اگر قوی نشده از وارد میدان کارزار شما باش، خودی هم باش، اما وارد صحنه کارزار نشو دست و پاگیری. یعنی اون چهار تایی هم که میخوان تو میدان کارزار بجنگن تو دست و پاشونی. دیدید بعضی وقتا توی مجلسی که بخوان پذیرایی بکنن، مجلس هم مجلس سنگینی است، بعضی ها کاری هن سفره میچینن میاندازن پهن میکنن جمع میکنن. گاهی وقتا یکی میاد خدمت کنه، بنده خدا رو میگه از تو دست پا خدا خیره به تو، یه میخوایی به ما کمک کنی، برو وایسا اون گوشه، نمیخواد زحمت بکشی، تو میای خدمت بکنی، تازه پاد میخوره به یه لیوانی، به یه ظرف، یه چیزی هم میشکنی، کاری مارم زیاد میکن. آدم های ناشی وارد عرصه معارف نشوند. چرا؟ چون وقتی وارد عرصه معارف میشن، چون کمیتشون لنگس، خبرویت ندارن، ناشیان، بلد نیستن، دست و پاگیری بقیه هم میشن. یعنی یک کاسه کوزه ای هم تازه میزنن میشکنن، وقت این زحمتی که بقیه دارن کشن اون زحمت هم هدر میدن. این نکته بسیار 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 ظریف و دقیقی است که متاسفانه مبتلا به هم هست. گاهی میبینیم لشکر اهل بیت یه لشکریست که 4 تا کار آزموده توشن، 200 تا آشخور. این خیلی بده، نمیگم آشخورا نباید باشن، اونا هم باشن، اما آشخورها سیاهی لشکر شدن. یعنی وایسن تا اونایی که دارن کارزار میکنن کارزار کنن، اینا صلوات بفرستن، خودشونو وارد معرکه نکنن، دست پا اون آرام تنگ میکنن. نمیگم اونا نباشند و برن، ابدا هم چیزی نمیگم، اما در حدی باشن که میتوانن دست و پا گیر خودشون بندازن تو معرکه یه معارف. ما هم صاحب نظری، آقا جون بیشین سری جات، خدا پدردم بیامرزد، بذار 4 تا بزرگتری که هستن و اینا قویند، کار آزمودند و به روایات و آیات مسلدن، اینا وارد معرکه اینا کارشون رو بکنن، تو هم وایسا اونجا تشویق کن، باری چند خدا پدردم بیامرزد، وظیفه تو تشویق است، وظیفه تو تدارکات است. تدارکات چیا؟ باید کارت چی انجام بدن؟ تدارکات انجام بدن. اگه سلاح دادی دستشون، وقت برز به حضور شما، گاهی هم به خودی شلیک میکنن. این ایراد بوده است، تو جبهان بود، گاهی یکی خودش هم میذاشت لارزمندا به خاطر اینکه دورم ندیده بود، حتی موقع جبهه که این حرف رو خلوص میخواد. بله جبهه خلوص میخواد، اما هنرم خب میخواد بنده خدا. شما میری اونجا بهم داری اسلحه دارو رجبار، بعدم نمیتونی کنترلش کنی، هم میتابونه از این وران دون میتار. آخه این که خدمت نشد، بعدم جبهه خلوص میخواد، جبهه خلوص میخواد، اما یه چیزی هم باید بلد باشی. گاهی وقتا اهل ولایما همین حالت دارن، یعنی فقط به خلوص خودشون نگاه میکنن، به هنرشون نگاه نمیکنن. ما هنرش نداریم، خلوص که داریم، و بله خلوص داری، اما داری رجباره میگیری تو خودی، یا داری لحال ورده میکنی مرجع و بزرگا شخصیت را. میگو علامه هلی بی خود گفته، آقا مرحوم صدوق اونم بی خود گفته. به چه بیجین اصلاحه را گرفته تو خودی یا چه خبره؟ محکوم میکنیم همه علما و بزرگان شخصیت، اون بی خود کرد، اون غلط کرد، اون چیکار کرد. خیلی بذارم عرضم به حضورتون که صبح به صبح استحباب نگاه در آینه برای همینه. نگاه تو قیافه خودتون بگنی، جایگاه و شخصیت خودتون رو تشخیص بدید، بعد فوری عرضم به حضورتون موضع گیری بکنید. راست خودمون، اگر راست خودمون قدم برداریم میشیم خادم، خدمت میکنیم. اما اگه بیش از اندازه خودمون قدم برداشتیم، وقتی که اسممون رو نمیشه بذاریم خادم، بلکه میشیم مضر و خسارت زننده. نیتمون هم خالصه، قبول داریم، منکر نیت خالصم نیستیم، اما نیت خالص با اضافه توان، توانمونم بسنجیم، نیتمونم خالص کنیم. من تو این هیئت میتونم چای بدم، اما میخوام خالصانه برم آش بپزم خراب میکنم قضا امام حسین ها. از آقا ببینید شما دارین با اینا که قصد غربت دارن مخالفت میکنین، بنده خدا قال اینم قصد خالص مودز میخواد یه دیگم امشب این بپزه، ده عزیز من قضا را خراب میکنه قضا امام حسین. تمام مواد اولیه برنج درجه یک شمالی غیر نمیده جند میزنه، داره نیتش خالصه که خوب باشه، اگه نیتش خالصه بره ظرفا را بشوره، میگه بناز هر کس نیتش خالصه از بیاد برید آشپزی کنه. خب خیر، شما نیتتون خالصه، اگر آشپزی بلد نیستید سر دیگ نروید، اگه میخوان خدمت بگوین هنر نیست. آقا نیتش خالصه میخواد یه روزه بخونه، بنده خدایی بود میمد میرفتیم روزا مدرسه صدر، خب بنده خدا نه صدا داشت نه سواد داشت نه بلد بود بخونه، وقت میمد اصرار میکرد بذار منم یه دوتا کلمه بخونم، بعضی هم گفتن آقا نکنین لتش میخوره این زمان بس گناست، یه دوتا کلمه این بخونه از بس به ایشون گفتن ایشون بهش اجازه داد یه شب بود. بله امام حسین دلولش کرد بطولتیشم آورده بود یه چه آب بدین به اینو یه تعبیرات اصلا مدرسه امام حسین یخ کرد و رفت شب تاسوعا مدرسه امام حسین خراب کرد. چرا؟ چون نه بلد بود بخونه نه کلمات دیگه به کار بود کلمات درستی بود. بله میخوان بهش خدمت کنید بیاریدش دو تا دوره هم بشینیم تو حجره اون، خب حالا تو من برن که آدمی خالصه هستی بخون ما گریه میکنیم، اما نه مجلس سنگینه امام حسین دستی آدمی ناجی مجلس امام حسین خراب کنم که خلوزنیت به درد اینجا راست خودش باید ازش بهره برد نه بیشتر، بگو خلوصه نیت داری وایسا دم در کفشا را جف کن، بنا نیست همه خواننده بشن، بنا نیست همه خطیب بشن، بنا نیست همه فقیه باشن، بنا نیست هر کسی تو جایگاه خودش باید خدمت کنه. این اگر اشتباه شد جایگاه قاطی شد مضر است که حزم به حضورتون مفید نیست. صلوات نایه.